الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد. ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد. يدعو لمن ذره أقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار إن الله يفعل ما يريد. در این بخش از سوره مبارکه حج تتمه اصناف و گروه های بشر را ذکر فرمود. بشر بالاخره یا ملحد است یا موحد یا منافق. اونا که موحدن به حسب ظاهر و مسلمانن یا ضعیف الایمانن یا متوسط الایمانن یا قوی الایمان، عقص یا تابعن یا متبوع، همه این اصناف را در این بخش از سوره مبارکه حج ذکر فرمود. تا کنون 5 اصل را از این آیات استفاده کردیم. اصل اول این بود که قرآن کریم میزان است، یعنی ترازو است و خدای سبحان این ترازو را نازل کرده است. اصل دوم آن است که هر ترازو یک وزنی دارد که با اون واحد سنجش کالا را می سنجن. وزن ترازوی قرآنی حق است، منتها در قیامت این مطلب روشن‌تر می شود و در دنیا برای خواص روشن است که بل وزنو یوم ازلل حقو، وزن است، ترازوست، یعنی میزان. وقت ما باید عقایدمون، اخلاقمون، اعمالمون را که کالای ماست به عنوان موزون در یک کفه قرار بدیم، حق که وزن است در کفه دیگر قرار بگیرد، با ترازوی قرآن بسنجیم. پس اصل اول این است که قرآن میزان است. اصل دوم این بود که وزن حق است، سنگ و چوب و متر و امثال ذلک نیست. اصل سوم آن است که خطوط کلی را قرآن کریم مشخص کرد درباره عقاید، درباره اخلاق، درباره فقه، درباره حقوق. اون چرا که در جهان حق است، چه از در معرفتی چه از در عملی بیان کرد. اصل چهارم آن است که افرادی را که با قرآن یا قبول یا نکول درگیرند اونا را مشخص کرد. بعضی کافرند، بعضی مسلمانند، بعضی ضعیفند، بعضی متوسطند، بعضی قویند، ادارته کرد. اصل پنجم آن است که به ما دستور داد خودتون را با قرآن بسنجید. این که از بیانات نورانی رسول گرامی و همچنین امیر سلام الله علیه ما آمده که زنو قبلا توزنو، حاسبو انفسکم قبلا تحاسبو، ناظره به همین اصل پنجمه. اونی که در تحفل اغول از وجود مبارک امام باقر سلام الله رسیده است که مؤمن باید خود را عرضه برای کتاب خدا بکند، ناظر به اصل پنجم است. ما باید عرضه کنیم خود را بر قرآن، توزین کنیم، وحضر میکنیم خود را. این اصول پنجگانه کاملا تا روح مکرر بازگو شد. در قرآن کریم برای اینکه همه افراد موظفن خود را بر قرآن عرضه کنند، تنها به کلیات اکتفا نشده، مصادیق هم ذکر شده. تنها خطوط کلی عقاید و اخلاق و امثال اینها ذکر نشده، اصناف و گروه‌هایی هم که در دامنه اسلامن یا در برابر اسلامن وضع اونها را ذکر کرده. اگر انسان تابع است خود را با آیه 3 می سنجد، اگر متبوع است خود را با آیه 8 می سنجد، و اگر جز گروه های دیگه است که خود را با آیات دیگر می سنجد. در این بخش فرمود به اینکه اگر کسی خواست درباره خدا سخنی بگوید باید محققانه و عالمانه باشد، یا راه برهانی داشته باشد که میشه فلسفه و کلام، یا راه اویس قرن و سلمان فارسی و ابوذر غفاری و مقداد و رشید حجری را طی کند که میشه راه تقوا و راه دل. و اون راه اصلی هم که راه انبیاست که در اختیار کسی نیست، برای که یا باید دلیل عقلی و نقلی باید استفاده کند که راه فقیهان و محدثان و امثال این هاست. به غیر علم ولا هدن ولا کتاب منیر، بالاخره باید که عالمانه باشه. این راه استدلال. اگه تابع بود تقلیدش با تحقیقی باشد، و اگر مطبوع بود مطبوع بودنش باید به احد انهای ثلاثه باشد، یا علم یا هدایت یا کتاب منیر. اما درباره افراد دیگر فرمود بعضی هستن که بله اون فائده مقامون هاست، نه هدف، نه اینکه اگر کسی عبادت بکند به اون مقام میرسد. اینا موهبتی است، کسبی نیست که کسی ریاضت بکشد بشه پیغمبر، کسی زحمت بکشد بشه امام، این چنین نیست. اون موهبتی است که الله اعلم حیث یجعل نبوته رسالته امامته ولایته خلافته و مانند آن. اون دیگه کسبی نیست. وظیفه این بندگان الهی است که البته عبادت بکنند. خب بالاخره خدای سبحان میداند که به چه کسی سمت بدهد که هیچ حادثه او را منقلب نکند. این را الله اعلم است. لذا هیچ پیامبری و هیچ مؤمنی در طول تاریخ از زمان وجود مبارک حضرت آدم سلام الله علیه تا انقراض عالم که ظهور وجود مبارک حضرت حجت سلام الله علیهم اجمعین است، هیچ کدام از اینا تخلفی ندارند. اونا که پست ها و سمت های کلیدی دارند. اما افراد دیگر نظیر بلعم باور، نظیر سامری، اینا بله ممکن منحرف بشن، ولی چون خدا می داند که این افراد چگونه هستند، از درون اینها باخبر است، به این سمت‌های کلیدی نخواهد داد. امامت را، رسالت را، نبوت را، خلافت را، اینا را الله اعلم و حیث یجعل رسالته. خب مطلب دیگه این که افرادی را که در برابر ذات اقدس اله خاضعند، اینها خضوعشون تام است برابر آیه 14 همین سوره مبارکه که امروز قرائت شد. اینا اهل سعادتن، اهل بهشتن، مرفه در آخرتن، جزء اولیای الهی هستن و مانند آن. اما دیگران اگر کافر یا منافقن که حسابشون جداست، ولی بسیاری از افراد ایمان دارن و خدا را عبادت میکنن، اما تو متن صراط مستقیم نیستن، تو این پیاده رو و حاشیه‌ان که یک کمی اگر حادثه پیش بیاد فورا خودشون رو پرت میکنن بیرون، از اصل جاده فاصله میگیرن. اونا که علی صراط مستقیمن هیچ حادثه اینها را نمی لرزاند، برای اینکه در سراب و ذراب اینا صابرند و صابرین فی البأساء و ذراب، نه تنها در سرا شاکرند، در ذرا هم شاکرند، صابرند و حین البأس هم صابرند، از صابرین فی البأساء و ذراء به حین البأس. مثل اینا که در دفاع مقدس تلاش و کوشش میکردن هشتشون با اولیاء الهی باشد، اینا صابران بودن، منتها بعضی ها پشت جبهه بودن، بعضی در وسط جبهه بودن، بعضی تو خاکریز اول. اینا که تو خاکریز اولم بودن دو قسم بودن، بعضی ها در خاکریز بودن که اگر بیگانه هم بکرد اینا دفاع کنن، بعضی ها تو خط آتش بودن. اینا که تو خط آتش بودن بگن حین البعث، یعنی حین حمله، حین آتش. خب اینا اجرشون بیش از دیگران است. خب اینا تو متن صراط مستقیم. اما به من الناس من یعبد الله علی حرفین، حرف یعنی این طرف، حاشیه. وقتی گفتن این مطلب را تحریف کرد، یعنی از وسط جاده، از صراط مستقیم این رو کم کم کنار کشید، کنار کشید، به اون بخش خاکی رسون، به اون لبه رسون، میگن تحریف کرد. فرون شخص منحرف شد، یعنی از وسط جاده کم کم کنار رفت، به اون جاده خاکی رسید، به اون لبه رسید که حالا داره میفته. انحراف، تحریف از همین ریشه است. فرمود بعضی ها یعبد الله و من الناس من یعبد الله علی حرفین، این کنار ایستاده است، تو حاشیه راه است، نه تو متن صراط. اگر خیلی از اسلام به او رسیده است، خب میماند و احیانا نزدیکتر میشود، و اگر خیلی از اسلام به او نرسیده است، این فورا خودش کنار میکشد و نسبت به اسلام بدبین میشود. روح این گونه از افراد روح الحاد و شرک است، نه روح ایمان. در بخش های پایانی سوره مبارکه اعراف، سوره یوسف سلام الله علیه، اونجا این آیه مطرح شد که به ما یؤمنو اکثرهم بالله الا هم مشرکون، که اکثر مردم اهل ایمان مشرکند، برای اینکه اونا نه تحقیق عالمانه کردن که برهان داشته باشن، نه راه اویس قرن را رفتن که هدایت درونی داشته باشن، نه از آیات و روایات بهره کافی دارن که کتاب منیر هادیشون باشن. یه ایمان سنتی از پدر و مادر شنیدن بدون استقرار قلبی، لذا تو حاشیه دین راه میرن. و ما یؤمنو اکثرهم بالله الا وهم مشرکون، یعنی اکثر این مؤمنین مشرکن. البته ایمانشون به حسب ظاهر مقبول است و احکام اسلام و ایمان برشون جاری است. در ذیل همین آیه اون روایات بود که ملاحظه فرمودید، وقتی از معصوم سلام الله علیه سوال میکنن که چگونه مؤمن مشرک میشود، فرمود همین که میگن لولا فلان لهلکتو، اگر فلان شخص نبود ما از بین رفته بودیم، فلان طبیب نبود ما از بین رفته بودیم، فلان شخص نبود ما مشکلمون حل نمیشد، این کار را به غیر خدا سپردن است. مؤمن اینجور حرف نمیزند. مؤمن میگوید خدا را شکر که به وسیله فلان شخص مشکل ما را حل کرد، خدا را سپاس که رزق ما را از اون را تأمین کرده است، که اون میشه وسیله و ابزار، نمیشه مبدع فاعلی. مؤمن اونجور حرف نمیزنه. خب بله دیگه، در مقام طاعت این شرک عملی هستن، مشکل دارن. خب این که فرمود و ما یؤمنو اکثرهم بالله الا وهم مشرکون، این تعبیرات ناروایی هم که کم و بیش ما داریم، اول فلان شخص، دوم فلان خدا، اول خدا دوم فلان شخص، این هم مشمول همین تعبیر است. خدا اولی است که همون اول آخر است دیگه، دوم نداره. بر اساس ما بکن من نعمت فمن الله، باید گفت خدا رو شکر میکنیم که از این راه به وسیله فلان شخص مشکل ما رو حل کرد. ما از فلان شخص هم قدردانی میکنیم. این دستور رسمی اسلام است. این کلمه شاد نباشد ولی مضمون این در تعبیرات روایی ما هست که خیلی از این جمله ها به عینه تو روایت هست. من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق. خب بالاخره ادب اقتضا میکند ای کسی نسبت به ما احسان کرد، مشکل ما را حل کرد، حق شناسی کنی. اما باید بگیم این ابزار خوبی خدای سبحان بر اساس ما بکن من نعمت من الله به وسیله فلان شخص مشکل ما را حل کرد. نگیم اول خدا دوم فلان شخص یا لولا فلان لهلکتو. اینا روایاتی است که در ذیل آیه ما یؤمنو اکثرهم بالله الا وهم مشركون مطرح شده. مطلب سومی که در ذیل این آیه میتوان ترکت همین آیه سوره حج است که بمعنی الناس من یعبدو الله علی حرف. این شخص مؤمنی است که در درون شرک در نهادینه شده. بیان ذالک این است که این شخص در لبه دین حرکت میکند. اون بقیه که خالی است اون را یا لا مذهبی پر کرده بی تفاوتی یا شرک، هر کدام که باشد آسیب رسان است. این شخص که بعد در لبه دین صراط حرکت میکند وقتی تحلیل بکنید میبینید این عملا مثل مشرکان و وثنی و صنمی هاست. چرا؟ برای اینکه صنمی و وثنی یعنی بت پرست چرا بت ها رو میپرستن؟ به چه منظور بت را ستایش میکنن؟ میگن ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله زلفا یک، ها اولئک شفعاؤنا عند الله دو. این دو جهت رو قرآن کریم از مشرکین نقل کرد. منظور مشرکان از تقرب الله یا منظور مشرکان از شفاعت عند الله بهرهای مادی و دنیایی است. برای اینکه مشرک برزخ و قیامت معتقد نیست، به بهشت و جهنم معتقد نیست. این که بگوید لیقربونا الی الله زلفا، چون الله که رب الارباب است و مدیر کل است، این ارباب جزئی را مدیریت می کند، اله الاله است، دستور می دهد رزق ما را زیاد می کند، فرزندان را برای ما حفظ می کند، بیماران ما را شفا می دهد. همین اینا که به قیامت و بهشت و جهنم و عرض اعمال و موقف حساب و تطایر کتب و شفاعت یوم القیامه معتقد نیستند. وقتی میگن که هؤلاء شفعاء اونا الله یعنی شفاعت دنیایی، این بت‌ها برای ما نزد خدا شفاعت میکنن که دام ما، کشاورزی ما زیاد بشه، مال ما زیاد بشه، فرزندان ما مثلا رشد بکنن. همین. پس روح عبادت صنمی و وثنی به همین دنیا برمیگرده. اون مسلمانی که به دنبال خیر حرکت میکند روحاً با مشرک یکیه. و من الناس من یعبد الله علی حرف فین اصابه و خیر و نسم انبه. این دیگه فکر نمیکند به این که حالا من الان خسارت دیدم بالاخره در قیامت پاداش به من میدن. که این همون کاری که منافقان دارن، اینا انفاق را غرامت میدانند. وقتی قرآن کریم که در سوره بارک توبه که در سایر سور منطق اهل نفاق را ذکر میکند، دارد که فمن الاعراب من یتخذ ما ينفق من دون الله مغرما. یعنی غرامت است. یه عده مغنن میدونن، میگن بر اساس من جاب الحسن فلو اشرم سالها، یه جلو غرامت میدونن. میگن این چه خسارتی است که بر ما تحمیل میکنی. خب این فکر نفاق در کسی که تو حاشیه دین دارد حرکت میکند هست. اگر خیلی به او رسید همون جاب میستد، اگر خیلی دنیایی به او نرسید فورا مینکرار. فصل من الناس من یعبد الله علی حرفین و علی طرفین، این تو لبه دینه که فارم بیفته اون طرف. اگر فرمود ما یؤمنو بالاکثر هم بالله الا هو مشکون، در قبال اون دو وجهی که در زیل آیه مطرح شد، این وجه سوم قابل تر هست که این گونه از افراد مؤمن روحن وثنی به صنمی هست. اگر به ما گفتن خدا را با اخلاص عبادت کنید، تنها نهی از ریا و امثال ریا نیست. یه وقت هست به ما فرمودن به این که خدا را مخلصا عبادت کنید، یعنی ریا نکنید، این درست است. یه وقتی هم فرماد ما خدا را مخلصا عبادت کنید، یعنی به این فکر نباشید که حالا نفع مادی به شما برسه، شما مسافرید. این چنین نیست که تمام منافع را در همین محدودی دنیا به شما بدن. شما این اعمال را انجام بدید، سود زیانش را در جمع حساب میکنن. یه یوم الحسابی هست، این یوم الحساب بررسی میکنن. وظیفه ما هم این است که دیگران را دریابیم. این طور نیست که هرچی که به دست ما رسید مال ما باشد، به ما میدهد تا دیگران را دریابیم. این آزمون الهی است، تملیک نکرده. گرچه اصل مالکیت را نسبت به یکدیگر دین امضا کرده، فرمود ملکت ایمانکم للنساء نصیب ما اکتسبن و للرجال نصیب ما اکتسبوا، اصل مالکیت را امضا کرده. اما وقتی نسبت به خدا میسنجیم، فرمود و انفقوا و آتوهم من مال الله الذی آتاکم. بنابراین اگر کسی کسب کرد، للرجال نصیب ما اکتسبوا، اگر زنی کسب کرد، لنسای نصیب و ممکتسبنه، ملک تلق اونهاست. اما وقتی نسبت به خدا مطرح شد، کسی نمیتوند بگد که ملک منه، خدا چه کار دارد معاذالله نسبت به من. این شرف قارون. لذا فرمود به آتوهم من مال الله الذی آتاکم، این مال خداست به شما داده، همون خدایی که مال خودش به شما داده، میتوند شما فقرا را دریابید. خب پس اگر کسی خود را در برابر الله معاذالله مالش بداند، این نحوه افرعیت من اتخذ اله و هوا است. و اگر دین را ابزار دنیا بداند، این روحن با سنمی و وثنی یکی است، اونم هم بر همه این بود. منتها معبودها فرق میکند، ولی عبادتها یکی است. اگر نحوه عبادت یکی شد، میشه شرک دیگر. حالا کسی معاذالله خدا را رو همین جهت قبول داشته باشد که اگر یه وقتی خدای سبحان به عنوان آزمون یه مقداری بیماری یا امثال ذالک را برای او روا داشت، که فهمود بلوناهم بالحسنات و سیئات یک، نبلوکم بالخیر و شر فسنتن دو، اگر رو این آزمون ها با کسی رفتار کرد، این فوراً از جاده کنار بذاره بشه لامذهب، و این روحن همون رو عبادت وثنی ها را داره دیگه. پس بنابراین وجه سوم از وجوهی که می تواند محملی باشد برای آیه و ما یؤمنو اکثرهم بالله لا وهم مشرکون همین است. برابر اون پنج مطلب، ما در مطلب پنجم قرار میگیریم. یعنی خودمون رو باید عرضه کنیم بر کتاب خدا و بسنجیم که جز کدوم یک از این گروه هایی. اگر معاذالله جز گروه نازلیم، برگردیم توبه کنیم، به گروه متوسط، کم کم به گروه عالی برسیم. اگر جز گروه متوسطیم، خود رو به عالی برسونیم. اگر در گروه عالی هستیم، شاکر باشیم و از خدای سبحان استقامت و دوام رو طلب بکنیم. اما اینکه در آیه ده فرمود ذالک بما قدمت یداک و ان الله لسمع اللام العلیم، یعنی در صحنه قیامت آثار تلخ تبهکاری تبهکاران را به اونها میکشانند، میگن این اون چیزی که شما با دو دستت فرستادی، این با دو دستت فرستادی، یعنی تمام کارا، چون مهمترین کار رو انسان با دست انجام میده، با دو دستت فرستادی. و هر کاری را که انسان انجام می دهد این کار پیشا پیش قبل از این که انسان به مقصد برسد می رود در اونجا مستقر می شود. در تعبیرات مثبت درد فل انفسهم یمهدون. خب اگر یه مسافری قبلا میخواد بره جایی، یک کسی که قبلا کاروان را هدایت میکند، رهبری میکند، اون مسافرخان را آماده بکند، فرش را پهن میکند تا این بیاید. این فل انفسهم یمهدون یعنی موحد است، آماده است. این مال افراد پرهیزکار. تبهکارا هم به ما قدمت یدا کرد، یعنی هر عملی پیشا پیش عامل می رود جلو، اونجا منتظر است. انسان بر عمل خود وارد می شود، مهمان عمل است. اگر خوب بود که فل انفسهم یمهدون، اگر بد بودم که ما میگن قدمت یدا، تو اینها رو اینجا فرستادی، ما که اینجا این اعمال زشت نداشتیم، این آثار زشت نداشتیم. عمده اون ذیل است که فرمود و ان الله لیس بظلام للعبید. تو سوره مبارکه کهف گذشت که به صورت نکره در سیاق نفع آمده است که به ما یظلم ربک احدا، احدی در برابر ذات اقدس اله مظلوم نیست که خدا نسبت به ظلم میکند. این راضی به شخص. در بخش های دیگر هم دارد که شیئا، این راجع به نحوه عذاب، پس ذره عذاب نسبت به احدی ذات اقدس اله ندارد. این دو مطلب، نه کسی مظلوم می شود نه ذره ظلم می شود. هر دو هم نکره در سیاق نفی بود، هم شیئن هم احدن. اما اینجا که دارد به ما رب که به ظلام للعبید، یه بیانی تو کتاب‌های تفسیری از زمخشری و غیر زمخشری هست، یه بیان لطیف هم سیدن استاد زفان لاری دارن. اونه که اون آیون دارن بگن به این که اگر صفتی برای ذات اقدس اله ثابت باشد باید کامل ترینش ثابت باشد، مثل این که او اهل مغفرت است، بشمیم غفار، او پرده پوشی دارد، راز پوشی دارد، میگیم ستار، او حنین و عاطفه و گرایش و مهر دارد، میگیم حنان. این گونه از اوصاف را به نحوه مبالغه برای ذات اقدس اله ثابت میکنیم. اگر یه صفتی برای خدا باشد باید به نحوه فعال باشد. از این جهت گفته شد تو ما ربک بظلام للعبید. لکن اون بیان لطیفی که سیدن استاد رضوان الله داره این است که ذات اقدس اله اگر یه ذره ظلم به عالم بکند، این ذره میشود ظلم کثیر. چرا؟ چون کل عالم از عرش تا فرش همه چیز سر جا خودش، هیچ فطوری، هیچ شکافی، هیچ خلعی، هیچ خلالی نیست، هل درا من فطور، و همه هم مهندسی شده است که انا کل شیئن خلقناه بقدر. هر چه که خدای سبحان انجام میدهد روی هندسه و معماری و قدر و قدر و اندازه است. پس تمام اشیا و تمام اشخاص سر جاشون هستن، جا خالی نیست. هل ترا من فطور، اگر معاذ الله یه ذره ظلم بخواهد بشود، یعنی باید فشار بیاد به یکی از اینها که این یا جلوتر بره یا دنبالتر بره. اگر کل این نظام بسته است، یک گوشش رو شما بخواید فشار بدید، کل این سلسله با تکون بخوره، برای اینکه جا خالی نیست. شما این حق رو، یه چیزی رو میخواید بردارید، خب بردارید کل نظام آسیب ببینه، یا علت برمیدارید به معلول ستم بشه، یا معلول رو برمیدارید علت میشه معطل. چی رو میخواد بردارید؟ چی رو میخواد کم بکنید؟ چی رو میخواد زیاد بکنید؟ هر چرا بخواهید کم و زیاد کنید در کل نظام اثر کرده است. لذا اگر یه ذره ظلم در عالم رخ نکند میشه ظلام. این بیان لطیفه ایشون است. خب بر تقدیر ذات اقدس اله طبق اون دو اصل نه به احدی ظلم میکند به ما یرد مربو که اهدا، نه ذره ظلم میکند به لا یرد مربو که شیعا. اینها اصل جامعه است. این ظلام هم یا به این دو وجه تعبیر میشه یا به وجوه دیگری. به هر تقدیر در برابر اصل پنجم که ما موظفیم خود را بر قرآن کریم عرضه کنیم، هیچ راهی برای بهانه نداریم. ما در هر صنفی که باشیم برابر اون صنف ذات اقدس اله آیه نازل کرده، تابع باشیم، متبوع باشیم، مؤمن باشیم، کافر باشیم، معاذ الله آیه نازل کرده. بمن الناس من یعبد الله علی حرف فین اصابه خیر اطمأنه، به وسیله این خیر میمونه. و این اصابته فتنتون، اگر رنج و دردی به او برسد فورا منقلب میشه، صورت برمیگردونه، انقلب علی وجهه، راه خودش طی میکنه. چه این افرادی خسرت دنیا برای اینکه انقلب علی وجهه کجا میخواد برد؟ این تصور. خسر الاخره برای که دین خودش از دست داد. این تو نیست که حالا اگه به غیر خدا مراجعه کند راهی باشد که رضا فهمد اینه تصور. مطمئن میشه، آرام میشه، همونجا میمونه، دیگه بر نمیگرده. به وسیله اون خیر مطمئن میشه، ثابت میشه، همین را قبول داره. خب اطمئن به و این اصابت و فسنتون، اگر مزیغه زحمتی رنج و درد بو برسه فورا رو برمیگردونه، چون تو لبه است دیگر. همین که رو برگردون میفته در جاده دیگر. خب بالاخره ضعیف ایمان مرده است. این و ما یؤمن و اکثرهم بالله الا وهم مشركون، اون ایمان را ذات اقدس اله حفظ کرده و بر اساس خلط و عملا صالحا و آخر سیئا خدای سبحان به او عمل بکند. اینا مرجون الامر الله هن. اگر به همون اندازه ضعیف ایمان داشت، به همون اندازه ضعیف پاداش هم میبینه دیگه. خب خسرت دنیا و الاخره. یه وقت است که انسان سرمایه را میبازد. وقتی سرمایه را باخت دیگه جا برای ترمیم نیست. وقتی که سرمایه را باخت یعنی عمر را از دست داد، چیزی نیست که در برابر او عطا بکند و مقابل را دریافت بکند. لزمش خسران المبین. و غالب انسان هم در معرض این خسارتن. والاصل ان الانسان لفی خسر. غالبا عمر میدهند و چیزی در برابر این عمر نمیگیرند. این که میبینید انسان نماز میخونه، به سرعت نماز میخونه، ولی با دوست خودش میشینه دو ساعت حرف میزنه و خسته نمیشه، برای همین جهته. خب بالاخره اینم حرف زدنه دیگه. خب این حرف زدن اگر خسته میکنه، اون نماز هم چهار تا کلمه حرف زدن که بیشتر نیست خسته میکنه، ولی نشستن با دوست دو ساعت حرف زدن خسته نمیکنه، برای اینکه خدای سبحان محبوب ما نیست. این رو ما با کلفت داریم انجام بدیم. این تکلیف است برای ما. منتظریم که تمام بشه. خب پس معلوم میشه این رو با اجبار داریم انجام میدیم. و اما وجود باره که پیغمبر صلی الله علیه و سلم وقتی که موقع نماز میشد بلال رضوان الله علیه فرمود یا بلال ارهنا یا بلال، اذان بگو ما خستگی اون رفشه. ارهنا ارهنا دیگه دستور رسمی حضرت بود. ارهنا یا بلال، اذان بگو که خستگی ما رفع بشه. انسان با محبوب خود دارد حرف میزند دیگر، رضا خستگی نداره. اینها که یعبد الله علی حرف، چون این چنینن، پس واقعا معلوم شه خدا رو برای دنیا خودش قبول کرده، نه برای نظیر بت‌پرست. این عمر داده، چیزی در برابر عمر نگرفته، آخرت هم که برای آخرت هیچ کاری هم نکرده. این میشه خسران مبین. ید او، حالا این نسبت به مشرکان. پس تابع مشخص شد، مطبوع مشخص شد، ضعیف الایمان مشخص شد، در پایان مؤمنان خالص را هم ذکر میکند، اما اینجا مشرکان را بود پرستار و هم به مناسبت هم من الناس من عبد الله ذکر میکند. فرمود این کسی که انقلب علا وجهی، این گروه که حالا نه اسم انبه، اینی که انقلب علا وجهی، این که خسر دنیا و آخره، به دنبال غیر خدا میره دیگه، یدعو من دون الله ما لا یزره و لا ینفع و ما لا ینفع، برای که حیات و ممات به دست او نیست، نفع و ضرر به دست او نیست، لا یملکون لانفسهم موتا و لا ضرا و لا حیاتا و لا نشورا، هیچ کارا. خب وقتی انسان بر از بت هیچ کاری ساخته نیست، بت نه نفرین میکنه نه بت پرستی ضرر دارد نه بت. این چوبی رو که انسان تراشید هیچ کار است. حالا جمله بعدم خواهد آمد که بت پرستی ضرر میرساند نه بت. این بت هیچ کار است، هیچ قدرتی ندارد، نه نفع دارد نه ضرر دارد، نه حیات به دست اوست نه موت به دست او. ید او من دون الله بتی را که لا یضره و بتی را که لا ینفع، و همین ضلال بعید است، برای اینکه انسان عقیده میدهد، اخلاق و اعمالش را تقدیم میکند برای هیچ. این میشه قدم نا الى ما عملو من عملن جنده و هبا منثورا. تو بحث های قبلا در سوره مبارکه ابراهیم رعد اینها بود که فهمود این هیلا اسمان سمیتمو هنتون و آباکم، فهمود به این شما که میگید اله، این لفظ رو میگید یک، این لفظ یه معنا دارد دو، لکن این معنا زیرش خالیه، این اسمیست بی مسما. این هیه لا اسماء سمیتموها انتون و آباکن، شما میگید رب، این رب یه لفظ است درست، معنا دارد درست، اما این معنا رو شما تطبیق میکنید بر بت. ما هرچی این معنا را در دست بگیریم به سراغ خارج برویم، میبینیم این مفهوم زیرش خالیه، چیزی در خارج نیست که به نام رب باشه، که اونی که رب العالمین است که شما او را عبادت نمی کنید. این چوبایی که افتعبدون ما تنهتون، این نه اله است نه رب، این اسمی بی مسمه است، اسمی مسمه هم که لا یضر و لا ینفع، اما به دنبال اسم بی مسمه رفت هن ضرر دارد، عبادت اینها ضرر دارد. ید او من دون الله ما لا یضره و ما لا ینفعه، این ذالکه هو الضلال البعید، در دسترسی کسی نیست تا هدایتش بخورد، اونقدر دور است که ینادون من مکان بعید. در سوره مبارکه هو چند جا ذات اقدس اعلان نسبت قوم عاد و امثال عاد، الا بعدن لقوم هو، الا بعدن لقوم عاد، الا بعدن لعاد، اینا دورن دیگر، تو صراط مستقیم بسن فاصله زیاد. اما یدعو لمن ذره اقرب من نفعه، این اثبات و نفع به یک جا بر نمیگردد تا به تناقض سر در بیاره، عبادت اینها ضرر دارد. خب بالاخره انسان یه محبوبی دارد و در تسبیق و محبوب عالمن آمدن بیراه می رود، تمام عبادت خود را صرف می کند برای پوچ، بنابراین این ضررش اقرب از نفع اوست. این اقرب افعال تعیین نیست نه تفضیلیه، یعنی نفع موهومی که شما دارید این ضررش نقد است و بیشترم هست، نفعی در کار نیست تا اینکه ضررش بیشتر از نفع باشد، اصلا نفع نیست به دلیلی که فرمود و ما لا ینفع، لکن این نفع موهومی که شما میپندارید در برابر ضرر قطعی او قابل قیاس نیست. لبئس المولا که اونها هستن، و لبئس العشیر که شما معاشر با اونهایی، اونا رو معاشر خود میتونید. عشیره را که عشیره میگن برای اینکه معاشرت اینها با اونهاست. فرمود با اونها بخواد معاشر باشید بعثر عشیر است، تحت ولای اونها باید باشید بعثر مولاست، برای اینکه پرستش اونها تقرب اونها ضرر آور است. پس مشرک و ضعیف الایمان و تابع و متبوع همه این گروه ها مشخص شد، مونده مؤمنان خالص. درباره اونها فرمود ان الله یدخل الذین آمنوا و عملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانهار ان الله یفعل ما یرید. درباره همه اینها تصمیمات حکیمانه میگیرد. این بیان نورانی امام سجاد سلام الله علیه در دعای عرفه، در دعای صحیفه سجادی اصل کلی است که یا من لا تبدل و حکمت حال وسائل، خدای سبحان اراده او حکیمانه است. هر کاری انسان بکند که بخواهد مسیر اراده خدا را عوض بکند، معاذ الله کاری اراده برخلاف حکمت بکند، این شدنی نیست. ان الله یفعل ما یرید ارادتا حکیما. و این پنج گروه هر کدام از اینها به سرنوشت خاصش خودشون محکومن. والحمد لله رب العالمین.